بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما به این نقطه رسید که در باب وحدت و کثرت حقیقت وجود دو تا نظریه رقیب و معارض را مطرح کردیم و رد کردیم. یکی نظریه وحدت به صورت مطلق که کثرت را در حقیقت نمیپذیرد، کثرت واقعی را، یکی هم نظریه‌ای که کثرت مطلق را قائل است و وحدت واقعی و حقیقی را نمی‌پذیرد. نتیجه این شد که نظریه درست این است که هم حقیقت در باره وجود واقعی است، عینی است، و هم یعنی هم وحدت درباره حقیقت وجود عینیت و واقعیت داره و هم کثرت. به این بیان که اصل حقیقت وجود یگانه و یکیست، یگانه است، حالا تعبیر میکنیم به سنخ وجود یکیست، دو تا سنخ مباین نیست، یک سنخه. خب حالا اون سنخ را اگر بخواهیم علامت گذاری کنیم، این است که بالاخره وجود این اثر و این خاصیت را داره، عجب‌های وجود در میانه است، این است که نیستی را ترد میکنه، ترد العدم میکنه. آثار از وجود، بنابراین هر جا که وجود هست اثر متناسب با خودش را داره. این یگانه است از این نظر. حالا مثل مثال هایی که ذکر کردن تکرار نمی کنم، مثال نور و مثال حرکت و عدد و اینا. اما در این حال از نظر مراتب، از نظر مراتب متفاوت و مختلف است و کثرت راه پیدا می کنه. در نتیجه این تفاوت مراتب وجود های مرتبه ممکن و واجب، علت و معلول، قدیم و حادث، بالقوه و بالفعل و امثال اینها به میان میاد. یعنی این کثرت ها ذهنی نیست، اینا ما به ازاء داره، در عالم عین حقیقی است. علت از نظر وجود، این مرتبه وجودی واقعا غیر از معلوله از نظر مرتبه، ولو هر دو تاشون در اصل وجود داشتن یکسانند، اما یکی محتاج به دیگری است، وابسته به دیگری است. اینجا اشکالاتی حالا به ذهن میرسه، گفتیم یکی از اشکالاتی که از قدیم مطرح بوده، خدمت دوستان عرض کردیم که اگر به کتاب بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه رجوع فرمایید، همین اوائل هر دو کتاب، اونجایی که کلیات احکام وجود را بحث کردن، یعنی احکام کلیه وجود را، وجود شناسی و نحو کلی، میرسن به همین بحث اشتراک معنوی وجود، که وجود معناش یکیه، در همه مصداقها انطباق پیدا میکنه، بالمعنی الواحده. در مقابل این دیدگاه نظریه اشتراک لفظی که نه آقا، وجود را وقتی که در جوهر به کار میبریم، مثلا میگیم الجوهر موجود، معنایی دارد، در جایی که میگوییم عرض موجوده معنای دیگری داره، اونجا که میگوییم علت موجود است معنایی دارد و هاکذا در معلول معنایی. اگر بگوییم واجب الوجود موجودون یه معنا داره، اگر بگوییم ممکن الوجود موجودون یه معنا داره، دیدگاه مقابل. خب چرا این رو گفتند؟ فرمودن که حذرن، برای برحذر بودن، حذرن من لزوم سنخیه، برای اینکه مبادا گرفتار سنخیت بشوند بین المعلول و العله به طور عام و بین الواجب و الممکن به طور خاص. آیونی که حالا دو کتابی را که نام بردم ملاحظه کردید این عبارت را دارن، حذرن من لزوم سنخیه. پس یکی از نکاتی که در نظر مخالفین این دیدگاه هست، چون حالا نمیخوام دیگه ادامه بدم بس طولانی میشه، مستحضرید که یکی از ادلهی که بر وحدت همین حقیقت وجود اقامه میشود، یکی از ادله مهمش اینه که وجود مشترک معنوی یه معنا داره، اون بحث لفظی اینجا کمک میکنه. حالا این معنای واحد را محال است که از اموری که متباین من جمیع الجهاتن و جهت وحدت ندارن انتزاع کنیم بر اونا تطبیق کنیم. درست؟ یعنی این بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود، بحث ذهنی، بحث مفهوم شناسی، از ادله نظریه این بحث فلسفی است. چی؟ که حقیقت وجود یگانه است، یعنی یک حقیقت مشترک بین همه موجودات وجود داره. وگرنه یلزم، وگرنه قیاس استثنایی، اگر این را نگوییم یلزم چی؟ یلزم این که مفهوم یا لفظ وجود، مفهوم وجود که یک معنا داره، اون بحث روشن شده، این را ما انتزاع کنیم از حقیقت‌های متباین من جمیع الجهات که نمیشه، عقلا امکان نداره. خب پس اون بحث اشتراک معنوی وجود از مقدمات این بحث حقیقت، وقت حقیقت وجوده. اونجا که بحث اشتراک معنوی شده، این اشکال لزوم سنخیت رو وارد کردن. راجع فرمودید. پس مخواستم این رو عرض کنم که این اشکال، اشکال با ثابته ایه. منکران چه چیز؟ منکران این مطلب که وجود مشترک معنوی باشد، یعنی معتقدان به این که وجود مشترک لفظیه، برای هر چی که اطلاق میکنیم، مثل لفظ شیر که بر حیوان درنده و مایع نوشیدنی و اون ابزار خاص لفظ واحده اما حقیقتا متفاوته، اونا میگن بله وجودم اینجوریه، لفظش واحده اما معناش متفاوته، معنی وجود. معتقدان به اشتراک معنوی میگن بابا معناش یکیه، همون طرد العدمه، هر جا وجود را به کار ببرید یعنی عدم را رد میکنه، یعنی منشأ اثر، این میشه معناش. خب اونها که گفتن اشتراک معنوی نه و اشتراک لفظی آری، حذرن من لزوم السنفیه، این اشکال رو بسته. خب طبعا در وحدت حقیقت وجود هم همین اشکال دوره هست دیگه، به طریق خیلی روشنتر و جدیتر. خب حالا ما میخواییم در باره این اشکال صحبت کنیم، میخواییم ببینیم آیا چنین اشکالی لازم است، لازم میاد که سنخ اینا یکی باشه، والا اگر سنخ اینها یکی شد سنخ نشخص، نه شخص الاله این شخص معلول بشه، نه سنخش یکی شد، آیا محضور عقلی یا محضور شرعی داره؟ سنخ اینا یکی باشه، اصلا سنخ یعنی چه؟ اینا این بعضی مفاهیمه که تا باز نشود قضاوت دربارش درست نیست. اصلا یعنی چی؟ اینکه میگن سنخشون یکی میشه یعنی چی؟ بحث سنخیت یعنی چی؟ ما فعلا این را عرض میکنیم که سنخیت، کلمه سنخیت دو تا کاربرد داره. این را خواهش مانم باید دقت فرمایید که رهزن اندیشه بسیاری از موارد همین اشتراکات لفظی و مقالطه‌های لفظیه. آه سنخیت یعنی چی؟ که میگید لازمش سنخیته، اون وقت میگید سنخیت درست نیست. سنخیت یه معناش اینه که دو تا، سه تا، چهار تا، چند تا امر متعدد که داریم، دقت فرمایید، چند امر متعدد داریم، یک وجه اشتراک داشته باشه. گاهی سنخیت به این معنا به کار میره. مثلا میگیم انواع مختلف حیوانی، انسان و انواع مختلف دیگری مثل انسان، میگیم اینا یک سنخ دارن که بهش میگیم جنس، میگیم یه مابهل اشتراک دارن. حالا اگر سنخ به این معنا باشه یعنی چی؟ یعنی وجه مشترک ما بین چند امر متفاوت و مختلف، آیا این عیب داره؟ مثلا حالا اگر این انواع حیوان در حیوانیت شریکند، این جایی را خراب میکنه، یعنی مشکل عقلی یا مشکل شرعی داره، یعنی ما به اشتراک داره. یا مثلا میگوییم که انسانهای مختلف، افراد یعنی افراد مختلف متفاوتن دیگه، اما یه ما به اشتراک دارن که همون انسانیت اصطلاح حیوان ناطق بودنه، آیا این منعی داره؟ این جایی رو خراب میکنه؟ نه، چه اشکال داره؟ سنخ به این معناگاهی به کار میره ها، یعنی وجه مشترک ما به اشتراک ما بین امور مختلف. عالمان فیزیک، عالمان شیمی، عالمان زیستشناسی، عالمان فقه، عالمان فلسفه، عالمان ادبیات، و حالا هر چی، اینا متفاوتن. الان دانشکده ها داریم یا رشته های تخصصی مثلا در حوزه علمیه داریم، رشته تخصصی تفسیر، قضا، میشد فلسفه، کلام، نهج البلاغه، حدیث، امثال اینا. چرا اینا را جدا کردن؟ خب چون متفاوتن دیگه، موضوع ها متفاوته، گاهی روش ها متفاوته، اما همه یک وجه مشترک دارند، یک وجه اشتراک دارند. میگیم علوم حوزوی، مثلا علوم حوزوی میشه ما به اشتراک اینا، این من اداره، یعنی هم سنخ، یک سنخ هم. میگیم چیه سنخشون؟ آه علوم حوزوی هم. علوم دانشگاهی، علوم طبیعی، علوم انسانی. ببین من میخواهد کنم که سنخیت قد یطلق به هازل معنا، یه معنای سنخیته. یه معنای سنخیت که اصطلاح دقیق و خاص همین واژه است، وقتی میگن سنخیت، اون چیه؟ اون اینه که یک رابطه وجودی و تکوینی خاص بین دو چیز برقراره، که این رابطه تکوینی وجودی بین چیزهای دیگه نیست. بحث علت و معلول هم هست، در بحث علت و معلوله میگن، یعنی معلول از این علت که مثلا حاصل میشود، این گرما میشه معلول، گرما، حرارت از چی صادر میشه؟ از برف، گرما در میاد، میگن نه، این سنخیت نداره، این با آتش، با الکتریسته، این گرما و حرارت مثلا یه سنخیت فرض کن داره. این فلان پروتئین، ماده ویتامینی، این یک اثره، یک معلوله. خب از هر چیزی حاصل میشود، یعنی هر غذایی آدم بخوره ویتامین آ گیرش میاد به بدن جذب میشه، هر غذایی بخوره ویتامین سی جذب بدن میشه، ویتامین دی جذب میشه. میگن نه اینجا درست است که همه این ویتامین ها در وجود داشتن ما به اشتراط دارد، او کافی نیست. سنخیت به اون معنا اینجا کافی نیست، بلکه یک ارتباط ویژه و علاهده است که این ترکیب خاص، این ترکیب معین در این میوه، در این سبزی، در این غذا، این خاصیت را داره برای بدن انسان که برای رفع کمبود باید دنبال او باشه. جگر اگه بخوره یه خاصیتی داره، اگر ماهیچه بخوره یه خاصیتی داره، اگر استخوان را بجوشونه بخوره کلسیم حاصلش میشه. اینجوریه دیگه. حالا بگم من استخوان‌ها را بجوشونم همیشه بخورم، هر چی ویتامین هست برام نمیشه. آه همه اینا که وجود که داره دیگه، این کافی نیست. پس این سنخیت به معنی دوم غیر از اون اول. خب حالا خواهش می‌کنم دقت کنید، ما که داریم بحث میکنیم میگوییم که موجودات مصادیق مختلفی که داره، اقسام و مصادیق مختلف موجودات، انسان، فرشته، موجودات مادی، طبیعی، غیر طبیعی، جن، ممکن الوجود، غیر ممکن الوجود، میگیم اینها یک همسلخ هم. فرض کنید لفظ کسی اینجا به کار ببره این واژه را، میپرسیم آقا یعنی چی همسلخ هم؟ چی میگیم؟ میگه یعنی آقا اینا یک امر مشترک حقیقی بینشون هست. میگه اون چیه؟ میگه اون همون اصل وجود داشتن هست. وجود هستی. خاصیت هستی چیه؟ اینه که همه اثری ازشون صادر میشه، بی اثر، در مقابل عدم، در مقابل نیستی. خاصی فهم یه حضی از هستی از واقعیت دارن، در این همه مشترکن. میگیم اگر اینو میگید این خود چه معنی داره؟ این سنخیت به معنای عام شما من این نداره، زیرا که سنخیت به این معنا مرز مرز تفاوت ها و تکثر ها را برهم نمی ریزد، که ما نتوانیم اینا را مرز بندی کنیم، جای علت را جدا، جای معلول را جدا، واجب را، مرتبه اش را جدا، ممکن را جدا. این که اینو به هم نمیزنه که اگر گفتیم اینا همه علوم انسانی هست، اما جامعه شناسیش جداست، روان شناسیش جداست، اقتصادش جداست، تاریخش جداست، اما در این حال میگیم آقا اینا هم قابل اشتراک هستند، همه علوم انسانی هست، این من این ایجاد نمی کنه. این وحدت در عین کثرت و کثرت در عین چیه؟ وحدت. چرا به اینا میگید علوم انسانی؟ میگیم چون موضوعش انسانه، اونم نه از بعد طبیعت شناسی، بلکه از بعد رفتار شناسی، روان شناسی، مقوله های فکری، مقوله های اختیار، انتخاب، همه اینا توش هست. تاریخ این مقوله را داره، اقتصاد این مقوله را داره، سیاست این مقوله را داره، جامعه شناسی این مقوله داره، روان شناسی این مقوله را داره. نه ما به اشتراک این وحدتشونه، کثرتشون هم در همین خصوصیته. رفتارهای انسان را از بعد اجتماعی بنگری میشه جامعه شناسی، از بعد فردی روانی ببینی میشه روان شناسی، از بعد مدیریت و تدبیر امور اجتماع ببینی میشه سیاست، از بعد گذشته ببینی میشه تاریخ. ببین این وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، یعنی که یعنی همه اینها در یه چیز شریکن و در همون با هم متفاوتن، در همونی که شریکن ها. این سنخ به این معنای مرز کثرت رو به هم نمیزنه. مثال دیگه بیش از این نیاز نیست عرض کنم. شما همه مرز در علوم طبیعی ببرید، در علوم حوزوی ببرید، خب اما هم سوال میکنیم شما که میگویید موجودات همسنخند. یعنی چه همسنخند؟ اون معنی دوم سنخیت را میگی. معنی دوم سنخیت چیه؟ گفتیم که یک ارتباط خاص، ارتباط ویژه. مثال هایی که عرض کردن صحبت شما، مثلا این ویتامین معین با این ترکیب خاص، این ارتباط ویژه بین همه هست. این اگر کسی بگه اولا واقعا واضح الکتلا، این رابطه یه تکوینی معین که بین همه که نیست، این دل عیان مشخصه که موجودات، ترکیبها، موجودات مادی غیر مادی یه رابطه های خاصی با هم دیگه دارن. نه تعمیدی. پس ما فعلا از سنخیت اگر سخنی به میان بیاید تعبیر بشود، میگیم که یعنی یک نحوه ارتباط ما به اشتراکی فعلا بین وجودها هست. ما داریم اینو میگیم. به این سنخیت کسی بگه یا نگه، اصلا هر اسم میخواد روش بگذاره. این وحدت وجود فعلا میگیم وحدت سنخ وجود. بله، کثرت در مراتب وحدت در یک امر نه ذهنی ها، چون اون تباینی ها قائلانه به تباین کلی حرفشون این میشود که در متن واقع هیچ مابل اشتراک واقعی در کار نیست. ما فقط ذهنمون میایم اینا را یک کاسهشون میکنیم. اون دیدگاه وحدت شخصی میگه اصلا کثرت واقعی نیست، یه چیز هست، یه شخص هست. تو ذهن شما دارید برای اینا کثرت ها را تصویر میکنید. مراد چی میگن؟ این کثرت تعین ها امور اعتباری مثلا این معنیش این باشه. این نظریه میگه نه، من هیچ کدوم این را قبول ندارم. من میگم که این موجودات در متن واقع حقیقتا امر مشترکی بینشون هست. بله سردرد میکنم، منشأ اثر است. اما همین تردل عدم میکنه یا منشأ اثر هست، از نظر درجه تأثیر، نوع تأثیر، گونه تأثیر، مرتبه تأثیر با هم فرق دارند. چقدر فرق دارند؟ میگیم فرقش میرسه به اونجایی که در یک مرتبه، مرتبه ایست که هیچ نیاز به غیر نداره. چون این واجب از وجود غیر داره، چون هم تصویر میکنیم. این جلسه که قبلا عرض کردم، ما اول باید اشیء مالم یا تصور لم یعرف دیگه، اول باید تصورش کنیم، تصدیق برای تصور به اصطلاح نمیشه. اول ما باید از عقل حسابمون رو خلاصه تصویر کنیم با عقلمون، بگیم ما این معنا رو اگر ما تصویر بکنیم اصلا اجازه میدی شما یا نمیدی؟ خب میدونیم که برگ عبور و اجازه اینه که تناقض بشه میگم. عقل دیگه اینه دیگه، تضاد بشه میگم اجازه نمیدم. هر تصویری که به تناقض در سر در بیاره، به تضاد سر در بیاره، این گونه تصویرها رو ذهن میگه من اجازه نمیدم. اینجا ما میبینیم تضاد نیست، تناقض یعنی، چون به شخصی وحدت کثرت نشد که بگه تناقضه یا تضاده. میگه معنا واحده، حقیقت واحده. اون مرتبه کجا؟ اون مرتبه کجا؟ خب حالا اگر قبول داشته باشن که دیگه دعوا حل خواهد شد. حالا اجازه فرمایید چرا اینو نمیگن؟ کجا اینو گفتن که اینو نمیگن؟ بعد حساب ببینید کی نگفته، کجا نمیگن. ما داریم میگیم نظریه که میگوید حقیقت وجود امر واحده، میگه کنور از حرف اوناست دیگه، حیث ما تقوی وضعه، میگه مثل نوره. خب ما حالا اگه نور رو بخم میگه مثل نوره دیگه، خب بسم الله بریم سراغ نور. آیا مصادیق نور مثلا خورشید، لامپ صدوات بزرگتر، پروژکتور، تا برسیم به چیزایی شمع، یک وات، دو وات، سه وات، تا بره بالا هرچی، میگیم اینا در چی شریکن؟ آه واقعا مابل اشتراک دارن یا نه؟ یک خیلی ساده ایه، حل دیگه نه، همش نوره. نور چی چیه؟ تارد و ظلمه، تاریکی را رد میکنه. نور خاصیتش اینه. میگیم شمع داره، میگه آره و حضرت عباسی داره، چراغی میگه داره، لامپ صد وات میگه، بعد اونم واقعا تاریکی رو از بین میبره دیگه. شب که آدم میخواد بخوابه چراغ خواب روشن میکنه دیگه، اون چراغ صد وات خاموش میکنه. بالاخره اینم یه خورده که روشنی داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره. پس فرقشون در چی چیه؟ میگه بابا درجه روشنی این بیشتر از اونه، این بیشتر داره، این از همینی که حد داره این بیشتر داره. مثالشون همینه. پس حرف آیان اینه که وقتی میگوییم انسان موجود، شجر موجود، حجر موجود، جوهر موجود، عرض موجود، ممکن موجود، واجب موجود، همه اینا میگن موجود موجود موجود. مثل اینکه میگوییم شمع نوره، نور داره، خورشید نور داره، همینطور. این مثال میگه همونطوری که اون یک مقابل اشتراک واقعی داره، واقعا این نورها در نورانیت شدیدن، هایی که تو ذهن ما داریم درست میکنیم، اما در نورانیت هم اختلاف دارن. میگه آقا در این وجود داشتن که اثر از اونه همه شریکن، در همین هم اختلاف دارن. میشه مراتب چقدر مرتبه فاصله زیاد بشه؟ مرتبه بشود به اونجایی که عین ربط و اونی که عین بی‌نیازه. عرض کردم اول به عقل میگیم آ اینا اجازه میدید شما این تصویر، میگه من چه اشکال داره. اما داریم یا نداریم چنین چیزی که واقعا برسد به عین غنا، که یک نیاز نداشته باشه اون مرتبه؟ ما ادله مخصوصی که ادله تسلسل محاله. این نیازها باید به یک منبع و یک مرتبه یک نیاز منتهی بشه. خب این تا اینجا یه مسئله به این صورته. این حرف الان هیچ واقعا محظور و مشکلی از کردن معرفت شناسی رو بگیر. دغدغه چه بود؟ آه این ذهن ما هم کثرت درش هم وحدت. میگه اتفاقا منم دارم همین رو میگم. تطابق ذهن و عین که یک معضله، اگر نگوییم سفسطه میشود. میگه نه سفسطه باز لازم نیست، الحمدلله بحث معرفت شناسی حل شد. بحث دلالت، دال و مدلول، میگه بله این دال و مدلوله، اثر بر مؤثرش دلالت میکنه، عقل میگه دلالت میکنه، دال و مدلول هم که خدشدار نشد. به لحاظ این که فلسفی، مشکل فلسفی چه بود؟ امر واحد شخصی متصف به متضادات بشه. امر واحد به شخص ها، واحد به شخص مثلا رسمی هم واحد بنده که به شخصه، این متصف باشه به هم به تکلم هم به سکوت، این هم که لازم نمیاد چون واحد به شخص نیست، واحد به سنخه، مرتبه مرتبه برای خودش تاکتال جدا داره. خب به لحاظ دینی و کلامی اعتقادی، خالق میخواییم مخلوق، مرسل میخواییم مرسل، محلی میخواییم ذوالحیات، حی، نه چیزی به هم نمیریزه. تا اینجا سخن ما اینه که چیزی به هم نمیریزه و سنخیت رو عرض کردن، این که گفته بشه و سنخیت به این معنا، یعنی عامش. خواهش من دقت کنید، سنخیت به معنای خاص رو بگذارید برای جای خودش، ما خودون رو گرفتار اون نکنیم. اون سنخیت به معنای خاص اونجا یه نزاعی، یه قاعده یه از اونم الواحد لا یذکر منه الا الواحد، اون واجب اونجا همین به اون ما نرسیدیم، به اون کاری نداریم. که آیان میگن بله قاعده سنخیت یقتضی، سنخیت تقتضی که چه؟ که در صدور موجودات تبصیب و ترسخ باید باشه. میگن و الله یلزم استناد صدور کل شیء من کل چیزی شیء. اونو ما حالا فعلا واردش نمیشیم عزیزان، این بذارید سطح اینا رو حل کنیم، صاف کنیم، اگه خواستید اونو میپردازیم. اونجا ممکنه واقعا یه خورده یادم تأمل کنه، جای تأمل داره. حقیر فرمایید واقعا همینطوره. من اصلا بحث بحث تقلیدی نیست، من قبلا در باب اون قاعده سنخیت در بین خالق و بین مخلوق و اینا واقعا احساس میکردم که مسئله مشکلی نداره، ولی که هم تأمل آدم میکنه ممکنه که جای تأمل داشته باشه. اینجور نیست که حالا اون میرسیم بهش شد اگه لازم شد قاعده الواحد اینا را فعلا این بحث رو ما حل کنیم. اینا که اینجور چرا یک وجود وجود داره، همین میشه حقیقت واحد. میگه این حقیقت واحد میشه ذهن میدون ای باش، این مال مراتبه باره. بله بله خیلی خوب، حالا همین رو قبول نکرد، عرض می کنم شما الان اینا که قبول دارید خیلی خوب، اگر قبول دارید ما فعلا میگیم آیان با توجه به مثال هایی که دیگه همین رو دارن میگن. بله یک سنت منطقه هم مراتب باری که علاقه همین دیگه میگم مثال شنها جواری را کنید لطف بفرمایید اصلا مثال خودشون ما که نمیخوایم تحمیل کنیم. میگه کن نور حیث ما تقدیم بزنید که مراتب العدد
چجوری؟
اما در خاصیت اثر چی؟ اثر نورانیتش اینه کیه؟ باریک الله همینطور مندل همینطور این هم واقعا وجود هم خب بابا اونم در اینجا ترد و ظلمت با که فرق میکنه آخه شما چه؟ اونم همینه یعنی حقیقت نور اینه که ترد و ظلمت میکنه اینم وجود هم ترد و عدم میکنه بازم مراتب داره اینم مراتب داره خیلی خوب الحمدلله یعنی اگر ازا سارت نزال لفظیان که حل میشه این خوبه یعنی بس معلوم میشه که دعواها بعضی دعواها و نزاها دعواهای عدم مفاهمه بنده همه چه فران عدیدی خودم اینه نه همه یه نزاها برخی لاعدل از نزاهای بین فلاسفه بین متکلمین یا بین خود متکلمین بین خود فلاسفه بعضن واقعا لفظیه من میگم که این وقت تشکیکی که آیان در بدایت از حکمه مطرح شده علامه طباطبایی مطرح در نهایه مطرح شده استاد مطهری در اصول فلسفه و جاهای دیگه مطرح کرده اند تقریر کرده اند با این مثال ها هم این مثل از این نیست یعنی در مقابل نظریه که میگو وحدت هست در خارج و کثرت هیچ مثلا چی؟ خب عرض میکنم اون مثالها را ما حالا میگیم آیا این آقایین هم مثال زدن؟ نمیگم یعنی اینا تو ندارم که شما در بدای نهایه چنین مثالهایی نمیابی دارن من که ما هم بگم ندارن آه. این مثال موج و دریا را گفتن خود شهید مطهری هم میفهمد اینجور گفتن اونا این مثال های اینجوری ذکر کردن ولی من میخوام بگم گاهی مثالها اولا یقرب من وجه یبعد من وجود مثالا نمیشه خیلی روش سماجت کرد و از مثال من میخوام بگم که یعنی شاید زیر تعبیره مثلا گاهی میگن شیء و فعل نه نم و یم این معلومه چی داره میگه میخواد بگه خداوند که جهان رو خلق میکنه از وجود کمال داشت کم نمیشه مثل نم و یم باشه چون نم به مقداری که از دریا رطوبت بگیری از همون مقدار کم شد میگن نم مثل شیء و فعل مثل یه سایه و زو سایه خب البته سایه البته دیگه واقعا چیزی نیست این چیز عدمه مثلا این برای اینه که میخواد مطلب رو اونم میخواد رد کنه که آه خیال نکنی که وقتی خدا خلق میکنه از خود خدا چیزی کم میشه علم خدا مثلا به دیگران علم میده از علم خدا اینجور نیست مثال ها هم نمیشه در مثال مستحضری برهانی باید مثال ها برای تقریب مطلبه خب اگر حالا این باشه حالا اصلا ما به دیگران کاری نداریم فرض کنید ما داریم وحدت نظریه وحدت تشکیکی حقیقت رو داریم تقریر میکنیم میگیم نستفید نفهم من کلمات القول مثل علامه طباطبایی بویژه من روی ایشون تأکید دارم ببینید عزیزان اینا معصوم هیچ کدوم نیستن نه استاد مطهری معصومه نه علامه نه ملا صدر نه هیچ کس ولی علامه طباطبایی یه ویژگی خاصی الفاظن داره تا اونجایی که الان حدیر با این ارتباطی که با آثاری بزرگوار داشتم این عقل و شرع و ظاهر و باطن و تعقل و تعبد و همه هم میگن دیگران هم میگن ما میخواییم این کار را بکنیم میخواییم جمع کنیم ولی به حمل شایع از کسانی که در این باب کامیابی خیلی بیشتری داشته به نسبت ایشون حالا به باب که از سوایشون دیگه هست آثار این آثاران تدلو علینا اینجوری علامه طباطبایی من میگم در آثار ایشون شما هر کتابی که بخواید پاورقه اذکار ببینید بدایه و نهایه ببینید اصول فلسفه ببینید اون جور تعبیرهایی که ذوقیه یه تعبیرهایی که ذوقیت داره ذوق استحسانات من به اونا میگم استحسانات در کلمات آثار علامه اونا نیست الحمدلله اون استحسانات و ذوقیات وقتی میاد وارد تعقل میشه یه خود کار خراب میکنه. ملاحظه میفرمایید هر کس که در وادی مباحث معرفتی از اون ذوقیات استحسانات معمولا بهره میبره، ببینید یه جاهایی میده که دیگه آدم همجا حیران میشه، نمیتونه بگه نه، نمیتونه بگه آره، نمیفهمه، تن نمیده به نقد سینوی خلاص چارچوب استدلالی. این علامه طباطبایی این ویژگی را داره. خدا شاهده حالا با ملاحظه کنید، من میگم که ما این مقدار میفهمیم، حالا این تغییر جدیده یا همونه اون مثال ها اشتباهه، متن مسئله اینه یا یه بود تغییر جدیده، هر چه هست بنده عرض میکنم که این وحدت رد وجوده به این معنا مراتب هم داره و از فرمایشات امثال استاد مطهری امثال علامه بیش از این استفاده نمیشه. حالا اگر در کلمات خود صدرا اسفارش یا آثار دیگری که ایشون داره میگن، بعضی بزرگان میفرماید خود بنده هم چنگ برخورد کردن، ولی اونایی که بیشتر در آثار مولا صدرا کار میکنن فرمودن که بله ایشون یه جاهای بحث از علت و معلول میکنه، خداوند علت و علل است نمانی و جاهای تشعون بحث میکنه، یعنی اون رقیق‌تر میکنه قضیه را که تشعون را مثلا آقایون بخوان بگن مثل موج و دریا ترجمه فرمایی همون نمود و بود و اینا که میگن ها تشعون. من عرض میکنم اگه واقعا اون باشه خب فهموده باشه، ملا صدرا فهموده باشه، آنه وقتی یه نمیتونه درکش کنه تعظیم کنه ممکن اصلا اون درست میگه ما نمیفهمیم، ولی خب بالاخره میگه ما نمیتونه قبول کنیم، نمیگه حتما حرف او باطله، از اقلش اینه که ما در حد ذهن خود اینو نمیفهمیم. اما اینکه به گونه ای باشه که این مراتب باشه و مرتبه بالا کمالات مرتبه پایین را به اضافه داشته باشه، این من میگم نه تنها که عیب نداره، بلکه حالا میخوام بگم بالاتر از این. آیات قرآن، روایات معصومین علیهم السلام را اگه شما ملاحظه کنید مسئله از این قراره استاد، مسئله از این قراره. حالا من میخوام یه خورده همین مطلب را البته وقتم تصمانه تمام شد، یادداشتای زیادی کردم از روایات و اینا نمونه هایی عرض کنم که به امید پروردگار انشاءالله با عنایت الهی و دعای امام زمان سلام الله علیه این بحث حالا هم برای خود حقیر در مقام تقریر و تبیین هم انشاءالله برای عزیزان و دوستان که ما میخواهیم از سنخیتی که به تشبیه به همانندی به مماثلت میرسد واقعا برخبر باشید. توجه میفرمایید این وحدت حقیقت اگر خدایی نکرده سر در بیاره به همانندی و مماثلت و تشبیه مذموم شرعا و عقلا نمیشه قبولش کرد. ما حالا ادامه نست این رو اونجا نمیرسه، اصلا این رو ربطی نداره، این لیس له امشار ولم یکن له کفوا احد سبحان الله عما یصفون لیس کمثله شیء، این یه چیز دیگه است، جای خودش باقیه. در این حال خداوند و سایر موجودات در اصل موجود داشتن هم سنخیت واحد دارن، ولی اون لیس کمثله شیء و اینا ربطی به این نداره، به چیز دیگه است. اینو میخوام تبیین کنیم و میخوام از روایات و آیات استفاده کنیم. خواهش من در اینا سیاره که تیترای بحث دیگه فردا قرده که تحصیله از فردا این شده بینیم بزنیم که مثلا میتونیم بگیم خدا شیعه، انسان هم شیعه، نه فقط لفظا الله شیعون العالم شیعون، یعنی واقعیت دار، شیعیت امر مشترک. اینا دیگه از ملا صدرا و علامه طباطبایی اینا نمیخوام بگین، اینا از ائمه بگیر، از قرآن و روایات اینا هست. و میخوام یه خودی بریم بالاتر، اینا رو انشاءالله قول میدم به شما که با هم دیگه با کمک شما بحث کنیم که اصولا یک نوع و گونه از سنخیت و همانندی و مشابهت نه در اون لیس کمثله شیء، اصلا لازمه این نظام عالم. اگه ما خلیفه خدایی نمیگه اصلا بیگانه باشیم، مگه میشه که ما رو بگن خلیفه الله بعدا هیچ صفت خدا نداشته باشیم؟ اصلا این چیزی میشه؟ خلیفه و مستخلفان عنهش باید یه نحوه همانندی داشته باشه، تراخور باشه، به اینا میرسیم. اگر کسی بخواد بگه نه آقا باید یه مرزی بکشی، یکی چی شریک نباشه، بین اینا مشترک نباشه، اصلا بس ما دیگه خلیفه کجا نیستیم. میرسه به یه جاهایی که میشه علی ابن ابی طالب، هر چی هم حالا این کاملتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. یعنی که به خدا نزدیکتر میشه، یعنی اون صفات ویژه خدا در او بیشتر تبلور میآورد. ها؟ تا میرسه به اینجایی که میگه نه، حدیث قرب النوافل و قرب الفرائض، نماز رو بخوان، اول وقت بخوان، از آیت الله بعد از خیلی بارها من دیدم که ایشون فرمودن که آدمایی که میخوان به جاهایی برسن یکی از کلیدهاش نماز اول وقت، نماز اول وقت. البته خب بله دیگه، نمازی که ایشون میگه حتما نمازی که خودش گریه میکنه دیگه، که یا تنبوت میگه واقعا میگه با که داره. خب معنیم این کلیدش. حالا اینا انشاءالله تعالی به امید پروردگار با روایات میخوایم دیگه بریم تو فضای آیات شریف و روایات ببینیم چه نتیجه‌ای داره.